حدود 70 سال تشکیل شده و هدفش هم تربیت مدیران برای بخش‌های صنعت بوده در ابتدا، بعد معدن اضافه شده، بعد حالا بازرگانی اضافه شده. بنابراین ما هم از طریق انتشارات در از کشور، انتشارات خوب و هم انتشاراتی که خود زیر مجموعه مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی داره، ما به چاپ و نشر و ترویج کتاب‌های مختلف می‌پردازیم. و در ارتباط با سوال شما هم اتفاقا شما نه تنها کارشناسان ما، بلکه هر کدام از مدیران ما که به هر حال بهشون مراجعه کنید، می‌بینید حداقل 2-3 تا کتاب روز روی میزشون هست و به محض اینکه فرصتی پیدا کنن قطعا. اگه عرض کردم خدمتون در وسط صحبت ها که اگه اینطوری نباشه ما نمیتونیم پا به پای دنیا جلو بریم.
خب وزارت صنعت معدن و تجارت خب قاعدتا باید یکی از پیشروترین سازمان ها، ارگان ها، نهاد های ما باشه در ارتباط با علم روز، به خاطر اینکه ما این پویایی رو حالا در حوزه صنایع وقتی داریم، در حوزه فنون وقتی داریم، قاعدتا متولیش هم باید تبعیت کنه از این موضوع. ما همیشه یه عادتی داریم تو این قسمت، از میهمانان محترممون میپرسیم که آخرین کتابی که خوندن چی بوده و چه توصیه‌ای میکنن برای خوندن، کدوم کتاب رو توصیه میکنن. حالا یکی این که بفرمایید آخرین کتابی که مطالعه کردید، دوم چه توصیه‌ای دارید برای عنوان کتاب، کدوم کتاب رو توصیه میفرمایید بخونن.
در این مورد اگه بخوام بگم، باید حالا احتمالاً شما در ارتباط با از تجربه و رزومه بنده میدونید که آخرین کتاب که چندین بار هم مرور کردم که ایرادی نداشته باشه و بره زیر چاپ، کتاب فناوری تولید و کاربرد بیودیزل هست که حتی این بیودیزل احتمالاً برای خیلی ها ناشناخته باشه. به همین دلیل گفتم که هر روز اصطلاحات جدیدی میاد. این کتاب تألیفی خود من هست، کاربرد فناوری و تولید بیودیزل، 800 صفحه کتاب، 600 تا منبع داره. از این 600 تا منبع 400 تا از منابعش کار خود من و همکاران و دانشجویانم هست و بنابراین یکی از کتاب‌های فناورانه امروزی هست. و با اجازتون باید بگم این بیودیزل، ما گازوئیل رو میگیم دیزل به انگلیسی، D-I-E-S-E-L، و این بیودیزل یا بایودیزل در اصل گازوئیلیه که از منابع ارگانیک تولید میشه و خوشبختانه ما پژوهشکده انرژی تجدیدپذیر دانشگاه تربیت مدرس که حالا باز این متصل هست به صنایع و بخش‌های مختلفش، اینجا ما این فناوری کار خودمون هست. و این که میگم از 600 تا منبع آخر کتاب 400 تاش در اصل از تألیفات خودمون، مقالات و طرح ها و پروژه های خود ما هست. از کتاب های خوبه، من این رو به همه اونهایی که در بخش های انرژی، نفت، نیرو، صنایع کار میکنن و با موتور، حالا این موتور میتونه موتور خونه خونه ها باشه، میتونه موتور هواپیما باشه، کشتی باشه، خودرو باشه، توصیه میکنم که این کتاب به زودی از زیر چاپ میاد بیرون و حتما توصیه میکنم.
خب ما هم پیشاپیش تبریک عرض میکنیم، انشالله که بتونیم استفاده کنیم از این منابع اطلاعاتیمون، منابع علمیمون در کشور. حالا حضرت عالی به عنوان یکی از ذخایر علمی کشور محسوب میشید. تبریک میگیم بهتون، آرزوی موفقیت داریم، تداوم موفقیت هاتون رو از خداوند خواست داریم. آقای دکتر، ما چند وقتی هست سازمان انتقال خون اعلام کرده که ما با کمبود موجودی بانک خون مواجه هستیم به خاطر وضعیت کرونا، که حالا یه عده‌ای از ترس یا از نگرانی این که مبتلا به کرونا بشن نمیرن خون اهدا کنن، ما با کمبود مواجه هستیم. رادیو گفتگو پویش نظر خون راه انداخته، کسانی که تواناییشو دارن به لحاظ فیزیکی، به لحاظ بدنی امکانش وجود داره که خون اهدا کنن، توی این پویش شرکت میکنن و این کار رو انجام میدن. از شما میخواییم که توی حوزه ماموریتیتون، حوزه تحت مدیریتتون، این رو هم بفرمایید اگر امکانش وجود داره، چون در کشور کمبود خون تا حدی وجود داره، کسانی که توانشو دارن، امکانشو دارن، حتما مراجعه کنن و به نظر خون، به اهدای خون بپردازن. متشکرم که با ما همراه بودید.
هاشمی، من یک توصیه‌ای دارم. تشکر از جناب عالی و همکارانتون و این دقت نظر و حساسیت و اهمیتی که قائل میشید. ببینید، یه مقداری به خاطر این فضای کرونایی مردم خب از رفت آمد به علارغم همه این که خیلی هم رعایت نمی کنن، ولی خیلی هم رعایت می کنن.
بله.
از رفت آمد به جای شلوغ و به ویژه بیمارستان، چون تا بگی بیمارستان، تا بگی کلینیک، تا بگی جایی که مثلا دوستان ما ترتیب دادن برای گرفتن خون و اینها، اینها واهمه دارن. من معتقدم اینا هماهنگی کنن با ادارات، سازمان‌های دولتی، ارگان‌ها، و یه اتاقی رو همون طبقه همکف اختصاص میدن، یکی دو نفر بیان اونجا، یکی یکی توصیه میکنیم ما و بقیه سازمان‌ها، وزارت خون‌ها، یکی یکی افراد اونا که علاقمندن برن خون بدن.
نه.
یه هم راحت‌تره، هم به هر حال در سال‌های گذشته هم سابقه داشته، ولی تا الان من ندیدم که مثلا بگن فرض کنید در سازمان‌ها. من یادمه یه روزی دانشگاه گفتن که یکی دو نفر اومدن دانشکده یک جایی، هم برای خود ماها خون خوب هست چون غلظت خون ما بره بالا. خب الان ورزش هم نمی کنیم، پیاده روی هم نمی کنیم، و هم این که به هر حال کمکیه به هم نوعانمون، به برادران و خواهرانمون، و بنابراین کمکیه به کشور. من معتقدم اینا این کارو بکنن قطعا این کمبود هم، این مردم ما واقعا مردم ایثارگری هستن، مگه ما زمان جنگ یادمون رفته؟ بنابراین معتقدم که این پیشنهاد رو شما هم به این عزیزان بکنید، حتما این مشکل هم رفت.
متشکرم از شما، متشکرم که ما همراه بودید. ما حتما توی قسمت‌های بعدی گفتگومون راجع به اون بحث تعطیلی کارمندا به یک سوم رسیدن به یک سوم فعالیت.
بله، حالا اتفاقا خیلی بهترم از چون به هر حال اون فرصت بیشتر پیدا می‌کنم، سبک میشه و وقت بگن بیاید خون بدین، یکی یکی بدون هیچ واهمه‌ای میرن اون جایی که ترتیب داده شدن در همون ورودی ساختمان‌های ادارات کارمندان، اینا برن اونجا خود
این قاعدتا این نظارتی هم از طرف مدیران و مسئولین میطلبه، چون ممکنه بعضی جاها مدیران این نظارت نداشته باشه، یک سوم اجرا نشه
و به هر حال کارمندم دیگه نمیخواد مثلا مرخصی بگیری بری جای یا فرض کنید. خیلی راحت‌تره این کارو
بکنیم. حالا ان که همه اجرا کنن
هم. ببینید بعد این کاری که بکنیم یه پویش میشه و مردم هم علاقمند میشن، اونایی که تو ادارات هم نیستن، به هر حال خانمای خونه دار، اونایی که توی کار آزاد هستن، اینا هم به هر حال علاقمند میشن و این پویش رو ادامه میدن.
متشکرم از شما آقای دکتر قبادیان عزیز که با ما همراه بودیم. بهترین ها را آرزو داریم. با شما خداحافظی
میکنیم. همینطور برای شما هم کردم. خداحافظ.
توی این فرصت دو تا خبر براتون بخونم. خبر اول رو از خبرگزاری فارس براتون انتخاب کردیم به نقل از اتاق اصناف ایران آقای سعید منبینی. ایشون گفتن در نشست هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و اعضای فراکسیون اصناف مجلس بسته پیشنهادی حمایت از واحدهای صنفی به دولت ارائه شده. این راجع به خبر تعطیلی که قراره صورت بگیره. خبر بعدی درباره خبر وزارت کشور درباره اعمال جریمه 500 هزار تا 1 میلیون تومانی برای تردد خودروهای شهرهای قرمز در جاده هاست. و اینکه میوه های پاییزی به بازار اومدن اما قیمت ها هنوز پایین نیومده، گوجه فرنگی همچنان در اوج. این رو خبرگزاری فارس کار کرده. مگه نگفته بودن قرار از این هفته قیمتش کاهش پیدا کنه؟ خدایی این گوجه داره جون ما رو به لب میرسونه. بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. بخش بعدی گفتگومون درباره روز جهانی حوادث ترافیکی.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی را در شد شب رها کن.
بدون هیچ مقدمه‌ای میریم سراغ میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر گودرزی عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس و همینطور جناب سرهنگ محمد باقر سلیمی ریاست محترم پلیس ترافیک شهری راهور ناجا. آقای دکتر گودرزی سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح عالی بخیر، همینطور صبح شنوندگان شما و جناب سرهنگ هم بخیر.
متشکرم از شما. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
استدعا میکنم بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر شما جناب آقای هاشمی و همکاران خوبتون در صبح و گفتگو و همچنین محضر جناب آقای دکتر گودرزی عرض سلام و صبح بخیر دارم و شنوندگان عزیز در خدمت.
متشکرم. با اجازه آقای دکتر گودرزی جناب سنگ از شما میخوایم این سوال رو بپرسیم که در روز جهانی حوادث ترافیکی ما چه خبری داریم برای اینکه بگیم که فارغ از تمام کارهایی که تا حالا انجام شده حوادث ترافیک کاهش پیدا کنه، یه مقدار این وضعیت از اون حالت بحرانیش کاهش پیدا کنه، گویی این که ما نسبت به سالهای گذشته وضعیتمون خیلی بهتر شده با مدیریتی که پلیس راهور انجام داده؟
خواهش میکنم. خب همینجور که مستحضرین حوادث ترافیکی و به ویژه بزرگترین معضلش یعنی مرگ و میر انسان‌ها متأسفانه در سطح جهان یک مشکل دامنگیر همه جوامع هست و سالانه حدود 1.3 میلیون نفر در سطح جهان در اثر حوادث رانندگی جان خودشون رو از دست میدن، حدود 50 میلیون نفر زخمی میشن. خب کشور ما هم بی‌بهره نیست از این موضوع و در برخی از فاکتورها هم متاسفانه شرایطمون شرایط بحرانی است. سالانه حدود 16 تا 17 هزار متاسفانه جان باخته در حوادث رانندگی کشور داره.
جناب سنگ به خاطر اینکه وقتمون کم هست میخوام این رو بپرسم که علت رو پلیس چه میدونه؟ آیا مسائل فنی خودروساز هست؟ آیا فرهنگ مردم هستش یا مسائل مدیریتی؟
ببینید، خب موضوع ترافیک و تصادفات یک موضوع بین بخشی است.
بله.
راه، وسیله نقلیه، عامل انسانی، شرایط محیطی، موضوعات بله. مدیریتی درش نقش دارن. اما آمارها، تحلیل‌ها نشون میده که با توجه به اینی که مداخله در راه، مداخله در وسیله نقلیه، در شرایط محیطی یقیناً مشکل‌تر، هزینه‌برتر، زمان‌برتر هست، تمرکز روی عامل انسانی که مهمترین نقش رو داره و کاربر دارای عقل و هوش و تدبیر هست و مختار هست در نحوه رفتاری که میخواد اتخاذ بکنه، تمرکز ما بیشتر باید روی عامل انسانی.
الان اگه بخوایم فرمای شما رو ترجمه کنیم بگیم یعنی کدام، یعنی اینکه کدوم عامل؟
یعنی عامل راننده، عامل کاربرانی که تحت عنوان عامل انسانی در عرصه حمل و نقل و ترافیک مطرح.
خب جناب آقای خالدی هم اضافه شدن به جمع ما. جناب آقای دکتر مشتبه خالدی سخنگوی محترم سازمان اورژانس کشور، من سلام عرض ادبی داشته باشم خدمت ایشون. آقای دکتر خالدی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای هاشمی عزیز بنده عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان و مهمانان مهربون.
متشکرم از شما. به همراه جناب سرهنگ همراه ما باشید. من سوال رو از آقای دکتر گودرزی نماینده عضو محترم کمیسیون اجتماعی مجلس بپرسم. آقای دکتر گودرزی، ما صحبت جناب سرهنگ سلیمی رو شنیدیم، عامل انسانی رو مهمترین قسمت میدونن، بحث فرهنگ رو میشه اینجا خیلی جدی دنبالش کرد. اگر ما بخوایم فارغ از هر گونه شعار و شعار زدگی برسیم به این که ما یه کاری انجام بدیم که باعث کاهش حوادث ترافیکی بشه، اون کار کدوم کار هست؟
همطور که جان سرهنگ هم فرمودن، چون عامل مختار در مجموعه این عوامل انسان هست، ذهن ناخودآگاه به سمت انسان میره که انسان باید رعایت کنه، علی‌رغم همه دشواری ها و مسائل و مشکلاتی که وجود داره، و این حرف درستی است. اما انسان هم تحت تاثیر در واقع فرهنگ ترافیکی است و آموخته هایی است که جامعه به انسان میده.
بله.
بنابراین به نظر میاد که انسان رو به ما و انسان نباید مقصر یا عامل اصلی دونست، بلکه مجموعه شرایطی که نهادهای اجتماعی از خانواده، از آموزش، نهادهای مذهب، حکومت و غیر میان یک مجموعه در واقع هنجارها و ارزشهایی رو تولید میکنن که انسان در اون فرایند جامعه پذیری رو طی میکنه و فرهنگ ترافیکی رو و فرهنگ در واقع رانندگی رو مثل سایر عوامل یاد میگیره، اونها رو باید مهمترین عامل دونست. یعنی از خانواده، از نحوهی که من رانندگی میکنم فرزند من همون رو خواهد آموخت، یا مدرسه یا سایر در واقع نهادهای اجتماعی که سازنده انسان و فرهنگ انسانی هستن. من فکر میکنم اگر ما میخواهیم در واقع فرهنگ ترافیکی در کشورمون جا بیفته و مسیر رو بعد نرم معمول جهانی برسونیم، باید روی نهادهای اجتماعی و فرهنگ سازی کار بکنیم.
متشکرم از شما آقای دکتر خالدی. ما صحبت‌های جناب سرهنگ رو شنیدیم، صحبت‌های دکتر گودرزی رو شنیدیم. می‌خوام بیام سراغ شما. شما در حوزه حوادث ترافیکی قاعدتاً برنامه ریز نیستید، شما ناجی هستید، ناجی حادثه دیدگان هستید. می‌خوام از منظر شما، از منظر سازمان شما جویا بشیم که چرا این مقدار حوادث ترافیکی زیاد هست.
من اگر اجازه بدید اولی که توضیح بدم، نگاه کنید ما در سال 98 نزدیک به 16,000 نفر فوتی حوادث ترافیکی داشتیم. هر یک فوتی 25 برابرش مصدوم حوادث ترافیکی داره. ما تقریبا چیزی که الان موجود داریم 150,000 تخت بیمارستانی است. خب در صورتی که هر مصدوم ترافیکی یه چیزی خودش 10 روز در مراکز درمانی ما میمونه. در سال نزدیک به 4,000,000 روز تخت ما فقط گیر مصدومای ترافیکی هستیم. خب این خیلی عدد بالایی است. روزانه 10-15% تختهای بیمارستانی ما گیر فقط مصدومین ترافیکی است. ما نگاه کنید اگر بخوایم حوادث ترافیکی رو مدیریت بکنیم، 4 تا رکن اساسی داره دیگه. یه دونه بحث قانون‌گذاریه که دوستان آقای گودرزی و همکارانشون دارن کار انجام میدن. نکته دوم بعد از این بحث قانون‌گذاری، بحث آموزش هست. بحث این که ما باید حتما سیستم مهندسی خود رو نگاه کنید. آقای هاشمی این که تعارف نداره. من نگاه کنید اورژانسی هستم که هر روز دارم میرم سراغ مصدومین حوادث ترافیکی. همین الان که ما هم صحبت میکنیم یه اتوبوس در عباس آباد به شاهرود واژگون شده، 17 تا مصدوم داره در جاده. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم، نکته ای که هستش یه خودروی ایرانی من میبینم که وقتی تصادف میکنه 4 نفر آدمی توش هستن که به شدت آسیب میبینن و 4 ماه در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان من بستری میشن تا بخوان اینا دوباره سلامتی خودشونو به دست بیارن بیان بیرون. خب و یه ماشین خارجی میاد با 17 تا ایرباگ این مصدوم هیچیش نمیشه، سر صحنه رضایت میده میره خونش. خب اینو الان چه کار باید بکنیم؟ منی که آخرین حلقه این عامل هستم، این عواملی هستم که میتونم در کاهش حوادث ترافیکی نکنید. در سال 85 عدد ما 30,000 تا بود، نزدیک به چند تا سازمان، نزدیک به 35 تا سازمان و وزارتخونه و نهاد جمع شدیم، این عدد رو الان رسوندیم به 17,000 تا. همین رو باید ادامه بدیم. باید ببینیم دیر کار کجاست. من تو حادثه ای که آمبولانس اورژانس رفته سر حادثه ترافیکی، من رفتم بالا سرش، میگم که داره کارش انجام میده، یه ماشینی با سرعت میاد میزنه، 2 نفر دیگه رو همون تو همون صحنه داره آسیب میزنه. خب این مدیریت صحنه رو کی باید انجام بده؟ چجوری باید بشه که این اتفاق نیفته؟ من رفتم تو صحنه واژگونی آمبولانس خودم، خب که تو محوری که باید تو جاده گازریل مناسب، هشدارسازی مناسب انجام می شده، نشده آمبولانس مریض بدخواه رو داشته می بوده واژگون شده. همونجا رفتم دارم صحنه رو ارزیابی می کنم، اون لاین دوباره یه ماشین دیگه واژگون میشه، 2 نفر توش می میرن. خب اینها رو کجای کار ما باید بررسی کنیم؟ ما 90% مصدومین حوادث ترافیکی جهان در کشورهای کمتر توسعه یافته و کم درآمد هستش. خب ما الان از ششمین مرگ و عامل مرگ و میر داریم الان میرسیم به سومین عامل مرگ و میر.
متاسفانه. من آقای دکتر با توجه به فرمایشاتی که شما انجام دادید و آنچه که فرمودید، میخوام بگم که خب قاعدتا نتیجه گیری ساده است. آنچه که فرمودید خیلی صریح و سلیس و واضح و روشن و عیان بود. الان میخوام این رو بگیم، جناب سرهنگ سلیمی روی خط هستن، آقای دکتر گودرزی کمیسیون اجتماعی مجلس روی خط هستن. شما فرمودید که خیلی واضح بود که آقا جان ما به خاطر مسئله فنی تکنولوژیکیمون، به خاطر تولید خودرومون از 30,000 تا 85,000 رسیدیم الان به 16,000-17,000. خب این خیلی خوب هست و باید با همین فرمون جلو بریم. الان انتظارتون از فرماندهی پلیس راهور، انتظارتون از نمایندگان محترم مجلس چی هست؟ خیلی صریح بفرمایید که ما همینجا پاسخ بدیم. آیا فشار به خودروساز هستش؟ آیا بحث
بله بله. ناکنید الان من به شما عرض میکنم، ناکنید ما آخرین حلقه ایم. خب وقتی در کشورهای پیشرفته میاد ویژن میجنشون میاد رو این که ما باید تعداد کشته ها رو به صفر برسونیم، خب بله. پس این قابلیت انجام هست. ناکنید مثلا یه کسی یه بیمار قلبی هست، یه نمیدونم یک نفری حالا بیمار تنفسی هست، اینها شاید خیلی هاش خودشون دخیل نباشن، ولی در مورد حادثه ترافیکی میتونیم اتفاق بیفته. خدا شاهده ما جلساتی رو با دوستان در مجلس داریم که بتونیم یه آمبولانس اضافه تر بگیریم، یه نیروی رو جذب بکنیم، یه بازگردی رو بگیریم در این محدوده بزنیم. تا کی ما این کارو بکنیم؟ من باید پشت سر هر اتوبوس یه دونه آمبولانس را بندازم ببینم که این کجا واژگون میشه. خب اینو باید جلوشو بگیریم. آموزش باید درست باشه، خودروساز رو باید دوستان مجلس خیلی باید همکاری بکنن که این حداقل استانداردهای درست رو داشته باشه. نمیدونم بحث آموزش، کسی الان نمیدونم نمره منفی میگیره، چرا دوباره تو جاده، چرا نمیدونم خودرویی که با سرعت مثلا 130 تا 140 تا داره میره، خب اینو یک جایی باید جلوشو بگیریم قبل از اینکه اتفاق بیفته. اینها نکاتی است که اصلا نباید بذاریم کار به اورژانس برسه، که حالا من در به در دنبال دوستان در مجلس بودم که تو رو خدا مجوز استخدام بدید که من دو تا تکنسین پیدا بکنم بذارم عباس‌آباد شاهروز، که اگر اینکه چپ چپ بتونیم خدمات.
بسیار خب آقای دکتر گودرزی، بفرمایید که الان داستان به چه قرار هست، مجلس چطور داره پیگیری میکنه؟ میگم اگر بخوایم به این قضیه خیلی جدی نگاه بکنیم، فارغ از شعار زدگی، آقا خودروساز ما داره خودروی 145 میلیون تومانی تولید میکنه که خودروی مرگه.
درسته،
چیکار باید کرد؟
الو
بفرمایید دکتر گودرزی.
هر چقدر مجموعه از شرایط همچنان دوستان میفرمایند دخیل هست و ما نباید تو یک موضوع خاص متمرکز بشیم. حال امکانات کشور محدود، مشخص و سالانه این توضیح میشه بین بخش‌های مختلف. بنابراین نمیتونیم بگیم که در واقع بخش خاصی واقعا یک تفسیر محرز و آشکاری داره. به نظر بنده باید مجموعه این عوامل رو پایش
کرد. یعنی میفهمید که خودروساز رو بازکاری نداشته باشیم؟
نه، بازکاری سر جای خودش هست. منظورم اینه که ما سهم هر بخش رو مشخص بکنیم، پایش بکنیم، مطابق با امکانات و ابزار و لوازم و در راه اختزاعاتی که داریم به بخش ها نگاه کنیم. من فکر می‌کنم مهمترین عامل، عامل آموزش، آموزش، عامل فرهنگ هست. یعنی ما با همین پیکان‌هایی که شاید یک دهم امکانات مثلا نقل امروزی رو داشتن سالهای پیش رانندگی میکردیم، ولی میزان تصادفات در سال 2000 بوده.
آقا در واقع منجرمان تا سال 85 30000 40000 بوده.
دهه 60 دهه 50 هم سالها با جادهای اون زمان که اغلب جادها دو طرفه بودن و غیر.
خب آمار مرگ بالاتر بود، شما میفرمایید کمتر. جناب سنگ، شما آماری از دهه 60 تا 70 دارید؟
درست ماشین اون موقع. من نه آمار دقیق ندارم، ولی میدونم از 2000 شروع شد اومد به بالا.
اجازه بدید جان سهرنگ، جان سهرنگ سلیمی، شما آماری دارید که بفرمایید الان این آمار کاهش پیدا کرده یا افزایش پیدا کرده؟
ببین خب آمار تصادفات یا ریسک تصادفات هم باز به عاملای مختلف، به میزان سفر، به پیمایش، به طول راه‌ها، به تعداد خودروها. اگر ما نرخ باید بگیریم، بله ما تا سال 85 هم رقم خالص و هم نرخ تصادفاتون بیشتر از امروز.
خب الان با این وضعیت میتونیم نتیجه بگیریم که الان شاید یکی از دلایلی که کاهش پیدا کرده بهبود وضعیت خودروهامون هست نسبت به همون دهه 70 و 80. الان ما وضعمون بهتر شده، ولی باز هم همین 16000 تا هم زیاد هست. الان خودرویی که با سرعت 120 تا میره دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، فقط باید خدا به دادمون برسه. این چجوری هست با قیمت 140 میلیون تومان داره عرضه میشه، 4 5 نفر هم مینشینن توش و این 4 5 نفر یعنی خودشون رو معلوم نیست به کی سپردن، چجوری دارن مسافرت میکنن؟
ببینید من یه توضیح عرض کنم خدمتتون. خب تا سال 85 ما یک رقم خب خیلی نگران کننده داشتیم، حدود 30000 مرگ در حوادث رانندگی. اما یک دهه موفق رو ما تا 95 پشت سر گذاشتیم. همه دستگاه هم پای کار اومدن، راه در بحث نقاط حادثه خیز در چهار خط شدن و بزرگ راه سازی در سطح راه و اصطلاحاً جدا سازی لاین رفت و برگشت ها و پیشگیری از تصادفات شدید شاخ و شاخ خیلی مؤثر عمل کردن. خب سیستم های هوشمند، دوربین ها و دستگاه های کنترل سرعت تو جاده هامون بعضا نصب شد. در حوزه وسیله نقلیه هم اقدامات خوبی شکل گرفت، مثل توسعه برخی استانداردها، ترمزهای ضد قفل، توسعه ایمنی تو بعضی از خودروهامون. در امداد نجات من اینجا تشکرم میکنم از آقای دکتر خالدی. انصافا ما شاید قبل از 85 این امکاناتی که امروزه در جاده هامون تحت عنوان پست‌های امدادی و اورژانسی داریم، خدمات هوایی که در اورژانس هست، اتوبوس اورژانسی که هست، واقعا نبود. هیچ متولی خاصی برای مجروحین حوادث رانندگی تقریبا وجود نداشت. اما همه این دستگاه ها پای کار اومدن و ما یک دهه موفق رو پشت سر گذاشتیم. خب 96-97 مجدد یک سیر صعودی شروع شد. الان در انتهای 98 و سال 99 باز یک 20% در حوادث رانندگی و جانباختگان شاهد کاهش هستیم. اما باز هم من تأکید میکنم به هر حال شرایط راه، شرایط وسیله نقلیه، شرایط محیطی، کنترلشون و ارتقایشون قطعا زمانبر هست، گرچه نباید نقششون رو کنار گذاشت، اما نقش عامل انسانی و آموزش و فرهنگ و مسئولیت پذیری و قانون پذیری و خودکنترلی که راه رانندگان ما بایستی داشته باشن و کاربران ترافیکی میتونه تعیین کننده باشه و ما رو به سمت حداقل حوادث رانندگی
انشالله. انشالله. متشکرم از شما جناب سنگ سلیمی از اینکه با ما همراه بودید. سپاسگزاری میکنیم. آرزوی سلامتی داریم و خدا قوت میگیم به شما همکارانتون و خداحافظی میکنیم.
خواهش
متشکرم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر خالدی بفرمایید چه کار باید کرد؟ الان
شما عرض بکنم که ما ناکنید راهی جزی نداریم که دوستان در مجلس یک مقداری سفت و سخت این موضوع رو پیگیری کنن. بحث خودروساز رو ناکنید خودرویی که کلن دو تا ایربگ تو قسمت جلو داره اینا نهایتا میتونن مثلا از یه سری آسیب‌های جزئی جلوگیری کنن. ما الان خودرویی هم هفته پیش داشتیم تو پراید نزدیک به 9 نفر سوار شده بودن از بچه‌های کوچیک که 4 نفر فقط بچه‌های بین 2 سال تا 10 سال فوت کردن.
من اجازه بدید همین نکته‌ای که فرمودید رو از آقای دکتر گودرزی جویا بشم. آقای دکتر گودرزی الان مستقیما آقای دکتر خالدی رو پاسخ بفرمایید حالا بحث خودروساز رو.
من بحث فرهنگ ترافیکی بود که دکتر مطرح فرمودن. من هم این عامل رو مهمترین عامل میدونم، یعنی عنصر در واقع فرهنگ سازی رو علارغم همه مشکلاتی که دوستان فرمودن میتونه خیلی موثر باشه و هماهنگی بین دسته‌ها و بخش‌ها اینم خیلی مهمه، چون ارگان‌های مختلفی در کار این موضوع هستن میتونه ناهماهنگی و پسرفت و پیشرفت باعث مشکلاتی بشه. در این حال به همین
یعنی ما نمیتونیم خودرویی بسازیم که حالا گیرم که این فرهنگ بد، گیرم که این فرهنگ مشکل دار، خودرویی بسازیم که بعد از تصادف آدم از توش زنده بیرون بیاد. نباید این کارو بکنیم. حق ندارن مردم هم چه خودرویی داشته باشن.
ببین ما مجموعه عوامل رو از کنار هم قرار بدیم ببینید که مثلا انحصار در خودرو باعث میشه که رقابت کم بشه
طبیعتا.
از اینجا شروع میشه تأثیر ناکارآمدی یک نهاد مثل نهاد اقتصاد میاد روی بخشای دیگه تأثیر میذاره. بنابراین مسائل تک بعدی نیستن که روی یک عاملش زوم بکنی و بگیم اگه این درست شد ما بقیه درست میشن.
خب این
یعنی عامل خودروی ما به اقتصاد رفت داره، به فرهنگ رفت داره، به انصاف رفت داره، به در واقع همه عوامل زمینهای اجتماعی اقتصادی و فرهنگی رفت داره و به ناظران ما اونایی که جاده ها رو میسازن، اونایی که مثلا علائم رو باید نصب کنن، اونایی که در واقع کار این کارا رو انجام میدن، مجموعه این شرایط وقتی کنار هم میبینیم که یک در واقع فضایی رو تولید میکنه که ما در این نرم قرار میگیریم در جهان. ما به سمت در واقع توسعه پایدار همین است و همه بخش ها به جای خود نگاه بکنیم تا بتونیم مسیر
خب این فرمایشی که شما میکنید من شنونده بدون تخصص برداشت میکنم پس یعنی باید با این وضعیت بسازیم دیگه. عامل اقتصاد، عامل مدیریت، عامل همه اینا باعث میشه که ما خودروی پرایدی داشته باشیم، خودروی نمیدونم پژوی داشته باشیم، خودروی فلانی داشته باشیم. مرگ هم همینه دیگه، کارش نمیشه کرد دیگه.
نه من میگم ما باید این مسیری که الان از 3000 رسیدیم به 16000 مسیر درست ایزارت پی میکنه.
من میگم 16000 جان داره از دست میره آقای دکتر.
درست 15000 جان داره دست میره، ولی در این حال شرایطی که شما دارید به گونه ایست که مثلا میفرمایند که آمبولانس، هلیکوپتر و امثالان. من میگم وقتی صحبت میکنی اونی که تجهیزات پزشکی رو میسازه میگم ما عامل اصلی و مشکلمون اونجاست، اونی که در واقع میاد روی فرهنگ ترافیک کار میکنه میگه عدم در واقع وجدان کاری سازنده خود رو یا ناظری که توی جاده هست.
یا ناظری که روی خودروساز نظارت میکنه، ناظری که روی دولت نظارت میکنه،
اونی که مثلا شریک این مافیا میشه و به جان انسان را توجه نمیکنه. میخوام بگم مجموعه این عناصر کنار هم این موقعیت رو پدید میارن و اصلاح این مجموعه میتواند، نه این اصلاح تک عنصری که ما زوم بکنیم روی نکته خاصی. اما اگر در این میان بخوایم به عامل مختار نگاه کنیم انسانه.
بله.
انسان تحت تاثیر فرهنگ و جامعه هست و آموخته هایی که داره.
متشکرم آقای دکتر گودرزی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و اجتماعی. متشکرم، خدا نگهدارتون. آقای دکتر خالدی سپاسگزاریم که با ما همراه بودید. از توضیحاتتون سپاسگزاریم. اگر نکته پایانی دارید خیلی کوتاه.
من فقط یه خواهشی از خاله کسایی که صدای ما رو میشنون خیلی کوتاه عرض بکنم. نکنید راننده درست، ولی اون سرنشین ها که گناهی ندارن. ما 25 برابر افرادی که فوت میکنن مصدوم داریم. خب ما الان تقریبا تو اطراف خودمون حتی مطمئنا نمایندای محترم مجلس کسی رو نداریم که تو خانوادهش یک مصدوم یا فوتی ناشی از حادثه ترافیکی نداشته باشه. من خواهشم اینه که دوستانی که قبل از من هستن، من اورژانس حتما میرم وسایلمو درست میکنم، نیروم آموزش میدم، آمبولانسمو میخرم، اتوبوسمو میخرم، همه چی. ولی خواهشم اینه که دوستانی که قبل از ما هستن، از دوستان پلیس، از دوستان مهندسین، از دوستان قانونگذار، من خواهشم اینه که شرایط رو به سمتی ببرن که ما انشاءالله
حادثه‌های ترافیکیمون کم بشه که ما حداقل بتونیم به بقیه بیماران قلبی، تنفسی، سیستم مغزی برای اینها پلن‌های ویژه‌ای بریزیم، به جای اینکه ما روزانه مثلا شاهد این باشیم که تعدادی نزدیک 50 نفر فقط حادثه ترافیکی فوت بکنن.